استصحاب تعلیقی رو فکر میکنم که از جلسه 110 یعنی 8-11 پیگیری کنیم. قبلش رو گفتیم که دیگه کاری نداریم، همونجوری که جلسه قبل هم اشاره شد گفتیم این تتمه رو دیگه ملاحظه نمی کنیم که از استاد خیلی عقب نمونیم، که بتونیم انشاءالله امروز استصحاب تعلیقی رو یه دوره‌ای بکنیم تموم کنیم، چون اون استصحاب عدم نسخ رو استاد شروع کرده و چند جلسه یک دو جلسه هم گذشته و ما طبیعتاً هفته آینده هم دوباره شنبه رو نداریم و یک جلسه فقط داریم دوشنبه است. با این حال از دو جلسه هم از نسخ خونده شده، هفته بعدم پیش رو داریم، دوباره نخواهیم از تنبیهات استاد عقب بیفتیم طبیعتاً بایستی این رو. البته ما جلسه قبل تقریباً اصل و اون مهات مباحث رو گفتیم، الان هم که میگم جلسه 4 ادامه بدیم تقریباً یه بخشی تکراری همون بحثای جلسه قبل و چند تا بحث بیشتر نیست دیگه، یکی استصحابه در شما در موضوعاته که ما آخر یه نیم جلسه فقط ایشون بحث رو مطرح میکنن، بعد تقریباً یه جورای تنبیهات بحث ما سمشنا ازا جلسه 4 رو جلسه 110 رو انشالله الان امروز مباحثه میکنیم. ملاحظه قبلا هم عرض کرده بودم توی جلسه قبل که به این شکل بله گفتیم که دیگه تا بله بله من خودم چون تعمد داشتم به این مسئله خوب تو ذهنم گفتم عرض کردم که دیگه تا آخر این هفته جلسه آینده دیگه میریم از هفته آینده ای استاد شروع میکنیم. عرض کردم حالا چی؟
سبب یادم باید که فهم بودید میگذاری ولی این سری و
اون سری هم
یه مرتبه دیگه بود که
جلسه قبل همین بود
بحث زمانی
ها
بود. نه مطمئنم گفتم چون خودم یادمه که باید میگفتم گفت. حالا علا یادم که امروز هر چه بحث در تعلیق میکنه به امروز دیگه بیشتر حالا شما قبلی ها بود امروز بعدی ها در مباحث استصحاب تعلیق اگه اشکالی داری اشکالو تحقیق کنید، فقط اشکالو
بررسی
کنید. اشکالو میشه
نشه از خودت. ما یه خیلی خاصا بیرونی بحث.
فرمایش
تقریر بس نمی‌کنه. بیرونی بحث می‌کنه. این بهتره. یه چک بشه اشاره می‌کنیم به واسه
میرسیم. سال 5 جلسه ما بیرونی
ما. چی؟
ما جلسه ما بیرون اواسط 105
بله نخوندیم. بنا شد نخونیم. شما میتونه همچه چیزی یه مرز کرده باشن؟
من فهم شما تو خاطرم
نه من خودم یادمه که گفتم شما تو فاصله افتادی یا تو رفت تعمد داشتم بگم یادمه که گفتم
خیلی نفهم
حالا اب نداره اب نداره الان هرچی هست همین امروز بحث میکنیم مگر اینکه اشکالی براتون باقی بمونه میرم حالا جلسه بعد مثلا من میتونم خودم تقریر کنم شما تقریره من رو گوش کنید ببینید که متوجه میشید نمیشه به بحث بگذاریم اینجوری شکل کنم
بهتر نظر نهایی استاد کدوم جلسه چون
106
نظر نهایی استاد و تصحیح جریانه همین کدوم جلسه ایشون ارائه کرده حرفشو
بله
ایشون مختارش رو در صفحه 100 در جلسه 107 میگه ایشون مختارش رو در جلسه 107 میگه وسط بحث تقریبا بله ببینید اصل و اساس اشکال در میخواید بریم جل اگه سردتونه بریم پایین بریم پایین فکر میکنم سرده
بچه های بیام رو نمونن
از جلسه بعد بگیم
آره جلسه بعد بگیم بریم پایین ظاهرا آره بریم پایین ببینید مشکلی که طرح شد از جانب آقایونی که غالب عدم جریانش هستند چی بود آقای اینه که دیگه خوندیم که چی بود؟
بله فرمودن که ما یقین به حدوث میرزا نانی فرمودن یقین به حدوث نداریم
یقین سابق نداریم
حرمت فعلی
نسبت به عنب و حرمت در فرض غلیانش معیده به غلیان غلیانی هم نبود پس حرمتی نبود چون چی میخواید استصحاب کنیم
که ما گفتم خود جمع شده
که ما گفتیم خود همون بفرمایید که حرمت عنب اذا غلا یحرم العنب اذا غلا یحرم خود همین حکم انشائی له حظ من الوجود درسته و بفرمایید که ما همین حزن له الوجود، ما له حزن من الوجود و لون من الوجود به قول استاد رو داریم استصحاب میکنیم. پس شما نگید که ما هیچی نداریم، یقین سابق نداریم. چرا؟ ما یقین سابق داریم که اگر این ابغلیان پیدا بکنه حرام میشود یرحمکم الله. همین حرمت مشروط به غلیان را میگیم همچنان هم در فرد زبیبیت هست. هیچ مشکلی داره؟ یقین سابق ما درست شد.
یعنی سببیت و غلیان شیخ شما فرمایید؟
نه نه، سببیت ها نمیگم، حرمت رو، حرمت مقید به غلیان را استصحاب میکنیم. لهو لونو من البود، این مختار استاد نیست. این در واقع پاسخی آقایونه، پاسخ شیخه، پاسخ دیگرانه، چون وجودی برش تصویر میکنیم. ما عرضمون این بود که خب استادم که همینو داره میگه، پس چه فرقی کرد با مختار استاد با جواب دیگران؟ جواب دیگران مبتنی در واقع باید برگی تسامحی است، در واقع اشکال رو که انم خوان استاد اینجوری بکنن. آقایونه که اینجوری جواب دادید، اگر واقعا فعلیت رو هم مرتبه ای از مراتب حکم میدانید، اگر شما استصحاب بکنید حرمت انشائی رو و اخید اثبات بکنید حرمت فعلی رو برای زبیب، غیر از اینه که اصل مثبته؟ پس این حرف شما ولو این که یقین سابق درست کردید نمیتونه مثبت این باشه که این الان زبیب فعلا هر حرام هست. ایشون اومدن گفتن ولی طبق مبنای ما که اصلا فعلیت رو از مراتب حکم نمیدونیم و بلکه در مرحله تطبیق است که فعلیت اتفاق میفته، حکم ثبت و تامن ثبت، و الان هم که میگیم این حکم هست، همین حکمی که در مرحله انشاء تمام حقیقتش محقق شد، تمام مراتبش به وجود آمد، میگیم الان هست. آنچه که ما الان انجام میدیم هم تطبیقه، تطبیقم که به عنوان اصل مثبت حساب نمیشه. که شما الان مثل اینکه غیبت حرام، الان میخوای بگی این غیبته پس این حرامه، تو داری مثبتیت اینجا اتفاق میفته، یا اینکه شما اون حکم کلی رو تطبیقی بر مصداق خودش، تطبیقی حکم بر مصداق که اصل مثبت نیست. من به نظرم میاد مختار حضرت استاد
علی مبنای خودشون
این دو تبیین شد، اشکال است به دیگران علی مبنای خودشون، علی مبنای خودمون دیگران، و الا بین حرف استاد و حرف دیگران فرقی نیست، چون تمام جواب این آقایون همین لون من الوجود بود دیگه. ببینید پاسخ مرحومه آقای طائری
ریستنش این که اصلا لون من الوجود نمیگه دیگه، اصلا وجود موجود شده.
بله دیگه، همین دیگه،
اونا کردن میگن یک وجودی گره بهتون فعلی نیست نه اصل وجوده، اصلا چون فعلیت رو قبول ندارن.
بله،
میگن بین این دو تا چیز دیگه وجود شد تمام دیگه.
بله بله، مرحوم حائری ان شاء الله امید خدا، مرحوم حائری به توضیح مرحوم شیخ اومدن فرمودن چی؟ مرحوم شیخ همون جلسه 102 مرحوم شیخ گفتن که با دو تا نکته گفتن که احکام شرعی، بله
104 مقابلش خیلی خلاصه استاد بیان
می‌کنه، اگر یکی از قیود موضوع حق نشد حکم در مرحله انشاء است، در مرحله باقی می‌ماند. حکمی که به مرحله فعلیت رسیده باشد، بله، اثری بر استصحاب حکم انشایی مترتب نمی‌شود. این اشکالش بود که بله
انشاء
ببینید تو جلسه 103 مرحوم شیخ و آخوند پاسخشون این بود که اگر شیئی معدوم مطلق باشد خب به درد نمیخوره، ولی این یه نحوه وجودی دارد، درسته؟ این اون جوابشون بود، همون لعون و لعون و من الوجود، چیزی بیشتر از این در کلامشون نیست. پاسخش و اشکالش این بود که حکم انشایی که اثر نداره، انشاء صرف که اثر نداره، شما حالا انشایی استصحاب ما خواهی الان بگی این حرامه که اون اثبات نمی کنه. که جواب دادن که اثر لازم ببخشید اثر نداره، پس چیزی که اثر نداره قابلیت استصحاب نداره. شرط جریان استصحاب این بود که زو اثر شرعی باشد. بعدیشون گفت مرحوم امام و اینها اومدند این رو یه مدادی تصحیحش کردند و تونستن این اشکال رو جواب بدند به این بیان که اثر لازم نیست در زمان متیقن باشد، در زمان مشکوک هم اثر قابل تصویر باشد کافی است. چون مثلا اینا اینجوری میگفتن، میگفتن در زمان سابق که قلیانی نبود که این حرمته بخواد اثر زو اثر باشه، در حالی یک حکم انشایی بود، اگه به فعلیت میافتاد مثلا اثر داشت، لزوم اجتناب داشت، چه داشت اون استصحاب کنی، خب اون که اثر نداشته استصحاب باید یه چیزی باشه که زو اثر باشه. بعد فرمودن که خب زو اثر شرعیش رو ما در ناحیه زمان مشکوک تصویر میکنیم و همین کافیه که انا استادم اینو قبول داشتن گیر ندادن. بعد اومدن جلوتر گفتن که نقد کلام آقای حائری و اینها، گفتن آقا ما ملکیت داریم، ملکیتی که مثلا طرف میگه این متو فدارو ملک کل امره، اینجا اگه یک امر مقید معلقی باشه حضرت عباسی وقتی طرف نمرده ملکیت میاد، عرف هم میبینه که ملکیت نمیاد، پس نیومده، شما چی رو دارید استصحاب میکنید؟ تعبیرش این بود دیگه، میگه چه ما انشاء رو به معنای ایجاد الحکم بگیریم، چه ابراز الحکم بگیریم، چه ایجاد الحکم بگیریم، اگه بدون قید اعتبار شده بود میگفتیم هست، ملکیتی هست، ولی اگه با قید اعتبار شده تا نمرده اون آقای وصیت کننده که ملکیتی عرف اینجا تصویر نمیکنه. الکلام در محل ما ننفی، میگه محل نزاع ما هم همینه، مولا حکمی را انشاء کرده ولی مشروط اعتبار کرده، مطلق که نیست که، بلکه اعتبار حکم توسط مولا یک مقتضی و یک شرط دارد، تا شرط محقق نشود آن وجود محقق نمیشود، پس کلام آقای حائری ریشون قبول نمیکنه. بعدم میاد سراغ پاسخ شیخ به این که ما استصحاب چی رو میکنیم؟ سببیت میکنیم، که اینو تو جلسه بعدن مفصل تفصیلمون اشاره بهش نمیکنیم، رد میشیم، چون همه حرفا رو دوباره تکرار میکنه تو جلسه همون 108 که عرض کردم، همونجا خلاصش رو میگیم. آقای ناینی به استصحاب تعلیقی اشکال کرده، ایشون میگه لب به اشکاله، ایشون هم ردش به همون اشکال صابریازه که آقا ما مستصحب سابق نداریم، هیچ فرقی نمیکنه. بعد خدمت تو عرض بکنم که دوباره به اون استصحابی که آقای ناینی مطرح کرده، آقای شیخ مطرح کرده، ناینی گیر میده که عرض کردیم اینو مطرحش میکنیم، کلامای خویبه استصحابی که آقای ناینی استصحاب سعبیت، اونم بود مطرح میکنیم، خلاصش هم جلسه 108 اشاره میکنیم، جنبندی مختصر خوبی استاد تو نیم صفحه کرده. جلسه 106 ایشون میفرمان که یه تفصیلی در مانح نفی داده شد، فکر کنم رفتیم سراغ اون تفصیل دیگه، بله. یه تفصیلی شده مبنی بر اینکه در وصف جاری نیست ولی در شرط جاری است، چه استادم که ما هم قبول داریم، در وصف جاری نیست ولی در شرط جاری است. چرا در وصف جاری نیست؟ چون چون تعلیق و تفکیک بین وصف و موصوف، خب، و این تعلیقی و شرطی کردنش یک امر انتزاعیه، حرمت ازا غلا علی انبول مغلی، اگه گفته باشه، اگه گفته باشه علی انبول مغلی، مد منظورت این باشد علی انبول ازا غلا، ظاهرش اینه که علی انبول مغلی، این که شما انتظار بکنی که علی انبول ازا غلا پس یحرم، این موضوع انتزاعی عقله، و ایشون به نظر میگه به نظر ما یک لازمه یه عقلی این حرفه، و شما زو اثر شرعی نیست که این آنچه زو اثر شرعیه الانب المغلیه، نه الانب ازا غلا، یه انتظار عقلیه، خب الانب المغلی حالت سابقه ندارد ولی الانب ازا غلا حالت سابقه تعلیقی دارد، دقت کردید؟
الانب
المغلی شما الانب المغلی قبلا نداری، آنچه که داری انب بود، فقط عنب غیر مغلی بود ولی تعلیقیشو داری، العنب ازا غلا یحرمو داری، العنب ازا غلا یحرم در العنب المغلی نیست، دلیل شرعی ما موضوعش العنب ازا غلا نیست، العنب خالص نیست به شرط غلیان، بلکه چیه؟ العنب مغلیه.
اگر حالا دیگه نذاشته باشیم و نجوشونده باشیم که هیچ کدومو نداری، نه العنب المغلی
تعلیقی داری ولی اونو العنب المقلی، یعنی به شکل تعلیقی حرمت تعلیقی رو داری، ولی العنب المقلی حرامان نه تعلیقی شو شما داری نه تنجیزی شو، چون قلیان پیدا نکرد تنجیزی نداری، تعلیقی هم نداری چون اصلا در لسان رو تعلیقی نیست. شما بخوای تعلیقی شو تثبیت کنی و بگی که قبلا بوده به نحوه انشایی فرض کن، پس العنب المقلی چون ظهور در این دارد که من موضوعم نه تعلیق بدون تعلیق، و اون تعلیق یک انتزاع عقلی است، لذا شما نمیتونید در چیزی که زو اثر شرعی نیست استصحاب و جاری بکنید.
اینجا دو تا نکته، یکی این که الان العنب المقلی حرامون، یعنی تعلیقی یا تنجیزی؟
تنجیزیه دیگه.
خب پس تنجیزی، از اصلا المبنا همه قائلا که در تنجیزی جاری است.
علل مبنات بله جاری است، ولی به شرطی که چیزش تمام باشه، ارکانش تمام باشه. شما حالت سابقه نداری نسبت به علل مقلی.
خب نه، علل مقلی تنجیزی همه در تنجیزی استصحاب جاریه دیگه.
نه به شرطی حالت سابقه داشته باشه. خب میگه شما در علل مقلی بخوای استصحاب بکنی که خب یه موضوعی تعلیقی هم درش نیست.
یعنی تفسیر اصلا تو بحث تنجیزی که سوال نبود، نه در مطرح نشد. ما تنجیزی دو حالت داریم، تنجیزی که نمیدونه جزء موضوع محققه، تنجیزی جزء
نه نه نمیخوان اینا بگن، میخوان بگن اینجا اگر العنب المقلی بگیریم تنها استصحابی که جاریه استصحاب تنجیزی، از تعلیقی درش نیست که بخوای صرف تعلیقی تصویر کنی مگر به انتزاعی عقلی. اونی هم که جاریه خب تا حالت سابقه نداره، این دیگه مفقوده، حلقه مفقوده مسئله است دیگه. اونم که حالت
سابقه
اگه بخواد جاری بشه تنجیزی فقط جاریه، چون تعلیق اصلا درش تصویر نداره، چون موضوع دلیل ما درش تعلیق نیست. اگر هم خواهد تنجیزی جاره بشه شرایطش باید تمام باشه. خود تمام نیست.
استاد عرف هم این تفسیر رو میپذیره که قانونگذار اگر رو العنب المقلی خب بگه العنب اذا غلا، اینا میتونن دوتا حکم متفاوت داشته باشن.
به نظرم عرف هم مساعده این حرف هست. العنب المقلی اذا العنب اذا غلا یحرم، دوتا فرق میفهمه. اون میگه گفته عنب حرامه به شرط غلیان، میگه نه عنبی که مقید است به غلیان حرام است. اتفاقا شما اصلا العنب المقلی حرامون اگه بخوای تعلیق رو بفهمید باید بگید مفهوم داره. شما در وصف قالب مفهومی به قرائن اگه قالب مفهوم بشی، خود همین قرائن منه که تعلیق نمیفهمه، عرف مفهوم باشه تعلیق میفهمه. که یعنی اذا لم یقل فلا یحرم العنب، اونا در فرضی که مفهوم از وصف بفهمه اینو میگه. بنابراین این تفسیر رو ایشون میگه به نظر ما تفسیر دو تمامیه و حرف درستیه.
بله. دوباره که ما واجه نشو از دوستان میفرمان در بحث قضیه حمدیه، شما اینجا وصف موجود نیست، جزء موضوع موجود نیست، حکم ثابت نیست تا خودم به شما استصحاب کنم
در عین قول مقلی.
بله.
به خاطر اینکه ما نسبت به حالت سابقه عنب غیر مقلیه نه عنب مقلی.
حالا تو بحث تو شرط هم همینه، الان درست جزء الموضوع نیست،
باشه
تا شرط نیامده خب مشروط هم محقق نیست،
ولی به نحوه تعلیق است. یعنی چه تعلیق؟ یعنی العنب اذا غلا یحرم و العنب اذا لم یغل لم یحرم نسبت به لم یغلش تنجیزن موجوده، نسبت به اذا غلا یحرمش تعلیقن موجوده.
خب هم مثلا برمیم همون اشکالت قبلی خود اصول فرمون، بالاخره خب این حکم الان ثابت نشده. بالاخره
خب در حالا لغو لغو نومن الوجوده که بعدا میاد درستش میکنه، اینا حل میکنه. فرض کن جواب جاداش این جواب خودشون در مختار خودشون رو میگفتن اول که ما دیگه خیالمون راحت شه در جایی که شرط متیقنن دیگه جواب داریم و اشکال رفع شد، بعد بیان بگن حالا در بله این بهتر بود اونو میگفتیم. شما با فرض اینکه این جواب داره ببینید مثلا با فرض اینکه در وقتی اذا غلا یحرم بگه ما اشکال اینکه حالت سابقه هیچی نداریم، حکم انشایی صرف فلانه، یه اشکال رو جواب دادیم، جوابش به همون قول مختار خودشون در مبناشون در مراتب احکام هیچ.
با این نگاه که در واقع برعکس چون درست جزء موضوع نیست ولی شرط با شرط این موجود است واسه این حکم برش
باره،
یعنی شکل قضیه حملیه میشه در واقع.
نه 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 حجه حملیه شرطیه العنب غلا یحرم میگی
شرطیه،
خلاصو که میخواد که درست میشه دیگه. قشنگ شما میتونید اون حکم رو ببینید به عنوان یقین سابق.
اینجا هم تو بحث
العنب المقلی حرام
دقیقاً این هم حرف موقت سوال دقیقاً همینه تو قضیه همین.
خب چی میشه یعنی الان العنب المقلی حرامون حالت سابقه ما چی؟
این حکم بالاخره موجود
کدوم حکم؟ کدوم حکم؟
همین حکم حرمت واسه
کدوم حرمت؟ العنب المقلی حرامون. خب العنب المغلی حرامون.
شما چه میگید تو خارج؟ تو خارج محقق نشده است، پس حکم نیست، پس سزا جاری نیست. میگه اینا اندل واقع چطور شما تو شرط مشروط میگه اندل واقع موجوده؟ و اینا اندل واقع موجوده، العنب المغلی حرامون تمام شده. من شک میکنم نسبت به این حکم استصحاب
میکنه. میتونه باشه. ببینید الان این زبیبی که الان مغلیه، ما کلی بحث میکنیم طوری نیست، حالا هرچند این آقایون دست فرمونشون به منفعت فعلیت ها که ما دیروز در سقب اشکال کردیم با اشکالاتی قبلا گذشت که گفتیم مردش به اینه که شما پس در شبهات حکمی هم مثلا نتونید جاری کنید و این حرف، حالا اونا رو بگذاریم بذاریم کنار، با همین حرف شما میریم هرچند خلاف رویه این آقایونه. زبیب که غلیان پیدا کرده، خب نه زبیب الان غلیان پیدا کرده، عنب که نه. زبیب که الان غلیان پیدا کرده، قبلن که عنب بود مغلی بود،
قبلن که عنب بود حکمش
نه العنب المغلی بود، نه
این چرا خارجیش میکنیم اینو،
نه هر زبیبی، هر زبیبی که الان غلیان پیدا کرده ولی قبلن غلیان نداشت، هر زبیبی که الان غلیان پیدا کرده، هر زبیبی اونه که الان این خارج میگه، هل زبیبی که الان غلیان پیدا کرده و قبلا غلیان نداشت، آیا قبلا حرمت داشت؟ نداشت.
زبیب نداشت خیلی خوب.
زبیب فرضم اینه که عنب مغلی نبود. فرض کردیم عنب و فرض کردیم تعدد موضوع نیست دیگه، وحدت موضوع دیدیم دیگه، شما به این اشکال نکنید. عنبی که عنبی که الان غلیان پیدا کرده و قبلا غلیان پیدا نکرده بود، آیا قبلا حرمت داشت؟ تنجیزی که نداشت، تعلیقی هم که اصلا تعلیقی در لسان روایت نیست که بگیم اذا غلا یحرمی بود، لذا نه تفسیرشون بجاست. بعد هم ایشون میاد میگه که مختار ما به صفحه جلسه 107 ایشون میگه به نظر ما مختارمون همینه که عرض کردیم، چون مراتب حکم منحصرا در انشاء حکمه، بنابراین حکم به تمامه محقق شد. یعنی چه؟ شما حکمش انشائی است، فعلیت نیفته، پس مثلا که نه چیزی نیست، قید و شرطش محقق نشده، پس محقق نیست، مجهولش هم نه، مجهول ما همون حکم انشائی است، نیاز به فعلیت نداره. اینم پاسخ ایشونه در مصدر 307. بعد میاد ایشون در جلسه 308، درسته 104 بود اون چی بود؟ جلسه 308 آن جلسه 107 بود. بعد مختارشون رو که میگن میفرمان که بله در تبیینش، در تبیین مسئله تفاوت بین قضیه حمدیه شرطیه رو خارجیه و حقیقیه رو مطرح میکنند و مقدمات حرفشونه دیگه، این مقدمات رو دیگه نمیگیم چون مختارشون رو صفحه درس جلسه ای چند خب بله خب
کلام بر محقق اصفهانی من هیچ تفاوت رو بحث تعلیق داشت نمی‌فهمم، یعنی خب اینکه کم به ذهنم تفکرشون در بستره بهشون در این درجی بست که تعلیق رو نمی‌فهمم اشکال از که استاد محقق اصفهانی ما نمی‌فهمم.
نه ایشون به عنوان مقدمه کلام مرحوم اصفهانی رو میاره مبنی بر اینکه قضایا یا خارجی هستن یا حقیقی.
بله میگه تو حمله آره مثلا یه جاریه دیگه، تو حمله از تو استاد میگه نه تو حمله جاری نیست، جاری نیست و ما
نمی‌کنیم. ایشون قائل هستن در قضیه حمله استصحاب تعلیقی جاری است و بیانشون هم این هست که قضایا یا قضای خارجی هستن یا حقیقی، کل من فی المعسكر قتل قضیه خارجی است، گاهی قضیه حقیقی است، روشن است قضیه حقیقی. هم محقق اصفهانی میفرمایند چنین است که حکم بر روی افراد رفته، چه موجود و چه محقق الوجود، چه مفروض الوجود، النار و هارون اینجوری است مثلا. از طرف دیگر محقق اصفهانی میفرماید بارها گفته شده که جعل احکام به نحو قضیه حقیقی است، لذا شما در قضایه حقیقی
دو فرض اینه موضوع تعلیق نداشته باشه در باطن یک فرض فرض،
یعنی شما در تمام قضایای حقیقی حرف اصفهان ناینی هم همینو داره دیگه. تمام قضایای حقیقی، تمام قضایای حملیه مردش به یک قضیه شرطیه است. چرا؟ چون که چون که وجود، یعنی اصلا در فرض وجود این حرفو میزنن، یعنی قضایای حقیقیه موضوعش لازم و تحصیل نیست، مفروض الحصوله. قبلا هم اشاره کرد. خب بعد میشه کی؟
استاد ناظر به ادبیات، یعنی ادبیات
ایشون میگه در محل نزاع هم اگه گفت الغنب المغلی حراما، یعنی اذا کان یا وجبه وجد الغنب المغلی فهو حرام، یعنی مردش به همین حرف نایی. بعد ایشون میگه تازه نسبت به اینجا عوضه هم هست، عوضه هم هست. بعد ایشون نقدش میکنه جلسه بعدی دیگه، درسته؟ یه تو همون جلسه نقد میکنه؟
میگم خیلی من
نه، ایشون نقده ایشون رو نمیاره چیزی، نه ایشون
میگه بحث میگه با این بیانی که ما میکنیم جواب
آیا ایشون نه، ایشون میدونی چی میگه؟ میگه واقعا نمیتونیم بگیم العنب المقلی حرامون همون العنب اذا غلا یحرمه، این همانی که قطعا نمیتونیم بگیم. چرا نمیتونیم این همانی بگیم؟ بخاطر اینکه قطعا شرط مفهوم داره و وصف مفهوم نداره. پس این همانی نکید، درسته؟
این همانی نیست دیگه. ما میگیم اصلا احکام شرعی مدل بیانش اینه، با فرض وجود اینه.
آقا مدل بیانش یا به شکل حملیه است یا به شکل شرطیه. آیا جمله حملیه این همون شرطیه است؟
نه،
به حضرت عباس نیست. پس یه فرقی داره این دوتا. پس آقای ناینی یا آقای اصفهانی، آقای فکر کنم آقای آغازیام یه همچین برعکس اینو یه ارتکا مرتکبشون، چرا میگید العنب المقلی، العنب المقلی همون مردش به همینه که اذا غلا یحرم؟ آقا
پاسخ همین در مقام ثبوت یه چیزه، با فرض این که اگر وجودش موضوعش موجود شد حکمش اینه.
خب
در عالم اثبات نه، این تفاوت داره در بیان عدله. بله، وقت به صورت وصف مطرح
می‌کنه. بله، شما اگه که به عالم ثبوت دسترسی دارین هوشونه.
نه
ولی ما عالم ثبوت رو بر اساس همین عالم اثبات کشف می‌کنیم.
ظاهر.
اگر بین این دوتا تفاوته، خب پس در عالم ثبوت هم به همین شکل متفاوته.
تفاوت داره، لكن تفاوتش اینه که در اولی شما تو وصف مفهوم نمی‌تونی بگی، تو دوم مفهوم می‌تونی بگی.
شفا به این ثمرتاً. یعنی چه؟ یعنی شما در مثل شرط موضوعی رو مقید به مشروط می‌بینی، سالب انتفاع موضوع نباید بشه دیگه. چون سالب انتفاع موضوع نیست، یه موضوعی داری به نام عنب زیدون انجا اکرمه، اینجا زید صرف نظر شرط یه وجودی دارد، ولی شما در مثل العنب المقلی نمیتونی حرفو بزنی. موضوعی که به نظر شرط موضوع العنب المقلیه بدون غلیان اصلا موضوعی نیست که بخوای درش تعلیق تصویر بکنی. چرا پس شما میگی این وجد آقای این وجد الغلیان العنب و این وجد الغلیان نمیتونی بگی درش مرد العنب المغلی فوقش این وجد العنب المغلی فهو و حرامون الم یوجد العنب المغلی، یعنی موضوع کلا نبود، فوقش تو موافقه این حرفو بزنی و الا شما نمیتونی از العنب المغلی العنب اذا غلا یحرمو در بیاری. بله در عالم ثبوت ممکنه یکی بوده باشد، چاره به دو لسانه متفاوت گفته باشد، ولی دلیل میخواد. ما از عالم اثبات به ثبوت منتقل میشیم. به نظرم میاد که یعنی تمام حرفشون همینه. یه تعبیری هم ایشون داره، میگه در جمله شرطی حکم ذات العنب است و شرط واسطه در ثبوت حکم برای این موضوع، خودش جزء موضوع نیست، لکن در جمله وصفی غلیان جزء موضوع است. یعنی چه؟ یعنی میخواد بگه شما اصلا موضوعی نداری که بخوای حکم تعلیقی درش تا بخوای حکم تعلیقی تصویر بکنی. حکم تعلیقی رو در وقتی میتونی تصویر بکنی که موضوع هست قید نیست.
یعنی نگاه محقق اصفهانی طور بگم، یعنی در مقام ظاهر دلیل بله متفاوته، ولی اندر واقع هر دو تا شکل قضیه حقیقی طور دیگه، یعنی رفته به موضوعی که فرض است که این موضوع موجود بشه حکمش اینه. یعنی شارع نگفته که این حکم من نمیدم، صرف کن صرف هر وقت این موضوع در خارج معقب شد آهان حالا از این حرمت من جعل میکنم. اصلا بیان خود از دوستان هم نمیخوره، یعنی که اما جعل حکم متوقفه برای اینکه یک انب مقلی محقق بشود تا این حرمت بیاد. آه این جوریه واقعا؟
آه شما این تیکش ها حرفی نداری که حرف بین این دوتا فرقه بینه شما نسبت به اسپانی سوال داری ده. چرا آقای اسپانی شما داری میگی تمام ادله ما انوجد درش قید شده؟
نه مؤید آقای
اسپانی هستی؟ خب اگه شما مؤید باشی خب ادامه بدید در تاییدش.
نه میگم ظاهر ادله متفاوته که یکی به صورت وصف یکی به صورت شرطه، لیکن اندل واقع همون که از اصول میفرما یه حکم که بیشتر نداریم. اون جوری که شارع مقدس حکم کرده همه وجودا رو فرض گرفته بر اون حکم وار کرده تمام شده رفت. این که از دوستان خودشون بیان میکنن که ما یک موضوعی داریم برایش حکم بار شده در وصف هنوزش محقق نیست پس حکمی نیست، ما میگه بالاخره الان حکم انشاء شد از دوستان نشد. ایشون میفرمان که ما یک مرحله انشاء حکم داریم که تطبیق که یک مرحله ابلاغ مرحله تطبیق دیگه، یعنی بالاخره این حرمت کی میاد؟
خب به استاد که بگی اون که به مبنای خودش جواب داره، میگه آقا علی نبول مقلی که اومده انشاءش فقط ماهیت حکمه، اصلا ما کاری به وجودش نداریم، وجود از مراحل تطبیقه از مراحل حکم نیست.
یعنی حرمت الان ثبت شده واسه یه چیزی
ثبت شد رفت علی نبول مقلی تموم شد رفت همون استصحاب بکنید، ولی اون حالت سابقه نداره. الان زبیبی که قبلا حالت قلیان ندارد و الان مقلیه، نمیتونی بگی قبلا انب المقلی بود، خود تسبیح کرد قبلا قلیان نداشت پس حرمت هم قطعا نداشت، حالت سابقه نداری شما، حالت سابقه حرمتی نداری. این الان مبنای استاد پاسخه شده منتج. اگه شما میخوای بگی که اصلا مراتب حکمی قابل تسبیح است و وحلی وجودم یه مرتبه از حکمه و بعد این مقیده به انوجده هست و اینا رو بخوای تصویر بکنی، بعد مردش هم به این باشد که مقید است و تعلیق درش هست، اون حرف دیگه ایه. یعنی در واقع اشکال استاد یعنی جواب استاد و اشکالش به اسمانی متفرع بر مبنای خودشه یا متفرع بر استظهار از جمله حملیه که مردش به شرطیه است، کدومه؟ من دارم شما یه بار دیگه میگم، آیا رد اصفهانی مبتنی بر مبنای خود استاده در مراتب حکم یا مبتنی است بر اینکه بین یک جمله حملیه و جمله شرطیه ظهوراً فرق است و استظهار من اینه جمله شرطیه مردش حملیه مردش به جمله شرطیه نیست و شما دلیلی ندارید بر چنین ارتکاب خلاف ظاهری، کدومه به نظرتون؟ این دومی است. این پس علاکل المبانی این استظهار ما متفاوته. بله تو عبارات استادم این مطلب واضحه که بیشتر میخوره به اینکه استظهار رو داره اشکال میگیره. حالا شما استظهارش رو قبول ندارید طوری نی خود شما میگید به نظر من برمیگرده، ولی اگه شما برگردوندی باید قالب وصف در جمله مفهوم در جمله وصف هم بشید، چون دو تا نیستن که شما یکی میبینی یکی رو به یکی بر میگردونی.
فرض ثبوت حکم میگم آیا ثابت
ثبوت که اثباتت اینه، از اثبات به ثبوت باید برسی شما، اینکه فعل واقع چجوری جعل شده از اینی که شارع خارج انشا کرده بود بفهمی. اگه گفت الانب المقلی حرامون چرا الانب اذا قلا یحرم شما میفهمی؟ نمیتونی
نمیفهمی
پس همین هم باید به ثبوت نسبت بدی، نمیتونی بیش از این نسبت. اگه غیر از این بود شاید باید به ما میگفت، نگفت.
چرا نمیشه نسبت بده؟ چون قضا به نحو قضیه حقیقی جعل شده همین
پاسخش اینه. خب قضا به نحو حقیقی جعل شده یعنی چه محقق الوجود چه مقدر الوجود، حقیقی یعنی این دیگه ده. یعنی چه این ابو المقلی الان باشه چه نباشه این حکم هست، ما میرا این کار نمیکنی. ما هم که میگیم علی نب المقلی به شرط بر نمیگرده باز هم میگیم چه علی نب المقلی موجود باشد چه نباشد این حکم هست، یعنی چه برای این نب المقلی های الان چه برای این نب المقلی های آینده هر کدومشون
نیست نمیشه استثناء کرد.
نه آقا شما گفتید حقیقیه، ما براتون با همین بیان خودمون حقیقی درست کردیم ده. گفتیم الانب المقلی یعنی الانب المقلی لا يرد الا الانب اذا قلا يحرم، محکم بگیم الانب المقلی الانب مقلیه و در این حال هم قضیه حقیقیه است. چجوری حقیقیه است؟ به خاطر اینکه چه این انب مقلیه موجود چه غنامقلی در آینده همه رو شامل میشه دیگه. علی نور مقلیه دیگه، شرط نکردیم علی نور مقلی که وجود داره در یک زمان خاصی که محقق الوجود یا مقدر الوجود. بس به رخ ما نکشید قضایا حقیقی است. قضایا حقیقی است، منکر و منافاتی با حرف ما نداره و مختار ما. حالا بگذاریم از بعد. ایشون میاد و تو جلسه 109 میگه اینایی هم که منکر استصحاب تعلیقی شدن، ارتکازشون اینه که استصحاب تعلیقی درسته. چند تا مثال و شاهد میاره که اینا دیگه ورود نمی‌کنیم. تو جلسه 110 میگه به ما اشکال نکنید، مرحوم صدر هم یه سری جایی رو که ما مثال زدیم
مثال
یه مثال میزنه، پس ما هم یار داریم، تنها نیستیم در این ادعامون که آقا اینا ارتکازن اصلا قابل انکار نیست. اینا اگه توی شبهات علمی گیر کردن، ولی ارتکازه خودشونه که استصحاب تعلیقی تمامه. بعد میرسه به سراغ به اون استصحاب تنجیزی که شیخ گفت که سه تا اشکال بهش میکنه و بعد میگه به نظر ما میومد استصحاب تعلیقی در استصحاب تنجیزی که شیخ میداشت سببیت جاری کرد، گفت میتونه به نظر ما میشه اونو جواب بدیم، ولی به نظرم اشکال قابل دفع نیست. یکی از این سه اشکال قابل دفع نیست. اشکال اول چی بود؟ اشکال اول این بود که سببیت امر انتزاعی است. بله صحیح. که جوابش این بود که به تبع منشأ انتزاعش خوب میکنی، مشکل نداره. این اشکال قابل
مجرورات مستقیم اشاره رو میتونیم استصحاب کنیم، هم مجرورات
به تبع رو. این پاسخش بود. پس این اشکال که هیچ. اشکال دوم این بود که شما نسبت به منشأش که معدومه، که حکم تکلیفی آقای خویی گفت جاری نکردی، نسبت به مثلا منشأ اونو میخوای استصحاب کنی؟ که بعد پاسخش این بود که منشأ ما که حکم فعلی نیست که نباشه، حکم انشاییه، سببیت از حکم انشایی. اینم که هیچ. اشکال سوم که اصل مثبته، میگه من نمیتونم جواب بدم. اشکال وارد به پرونده کلام مرحوم شیخ همینجا میبند. تا اینجا به نظرم حرف بیرایی نیست. شما میخوای سببیت رو جاری بکنی، بعد بیای بگی پس این سبب است. نمیتونی. یا این مسبب هست، پس این مسبب هست. سبب که ولجانیه، پس تطبیق حکم که ما نمی کنیم که. ما نگفتیم حکم رو استصحاب میکنیم بعد حکم رو تطبیق بدی که. شما سببیت رو داری استصحاب میکنی.
سببیت به نظر یعنی
اشکال کردیم ما دیگه. ما اشکال کردیم اگه یادتون باشه. ما اصلا گفتیم کلام مرحوم شیخ به اشکال، اصلا کلا به شیخ اشکال وارد. سببیت شما نمیتونی بدون فرض امر اضافیه دیگه. سببیت امر اضافیه. نمیدونم حالا شما اصلا یه اشکالی هایتون هست یا نه، الان چجوری تقسیم کردیم دیگه. حالا هر کی بده اشکال خودشو بگه.
ما گفتیم موضوع حکم قلیان است و ما با استصحاب قلیان رو ثابت میکنیم. به وقتی قلیان بود
حکم چیه داری میگی؟
اصل مثبته. اصل مثبته گفتیم شما یکم پروروندیدش.
همینجا بود؟ تو همین سببیت بود؟
همین سببیت.
خب تو این سببیت شما میگید که شما میگه چه اصل مثبتی؟ ما عرضمون اصلا از بیخ به مرحوم شیخ اشکال به شیخه که آقای شیخ شما که سببیت استصحاب میکنی، این استصحابت فکر نکنی اصلا تنجیزیه، بازم تعلیقیه. چرا تعلیقیه؟ چون سببیت امر ذات الاضافه است، باید طرفینش رو لحاظ کنی. یکی از اطرافش چیه؟ سببیت بین حکم حرمت بر غلیان. خب اگه این حرمت خودش تعلیقی باشه، این سببیت هم سببیتیه که بفرمایید که یعنی اگه این حرمت به شرط غلیان بیاد، حرمت به شرط غلیان بیاد، انشاء حرمت به شرط غلیان که هست. یعنی اگه شما، یعنی در واقع اینجوری میشه، در واقع اینجوری میشه، سببیتی که میگیم هست، سببیت در محله انشاءه. خب این مرحله انشاء در یه جور دیگه اشکال اینجوری میشه. آقای شیخ شما این سببیت که داری استصحاب میکنی، این سببیتت باز هم در مرحله انشاءه. اگه این سبب، چرا در مرحله انشاءه؟ چون سببیت امر ذات الاضافه است، یه طرفش همین حرمت است. این حرمت فعلیه یا انشائیه؟ انشائیه. پس این سببیت هم در مرحله انشاءه. اگه این سببیت انشائی مشکل رو حل میخواد بکنه، خب اون حرمت تعلیقی هم بدون اشکال جاریه، چون اونم در حد یک حرمت انشائی است. اشکال ما به شیخ اینه. بعد شما اگه این سببیت انشائیه رو دارید استصحاب میکنید، این اون وقت میشه اصل مثبت، چون میخواد سببیت رو استصحاب کنید. چی رو ثابت کنید؟ همچنان که حرمت تعلیقی رو میخواد استصحاب کنید، بگید این الان حرامه چون غلیان درش اتفاق افتاده، نمیتونید این کار رو بکنید. میخواهیم اشکال متعد الوروده نسبت به شیخ. استاد میفرمان سببیت استصحاب بشه اصل مثبته، آقا شما آقا میخوام بفهمم اصل مثبت نیست، درسته؟
اونگوری میدونم میدونم آقای اختیاری نداشتون سوال رو جلسه پیش
بخواهیم چون هم بریم گذاشت و گروه سوال رو بکنیم،
ولی فایل نذاشته، فقط همینجور نوشته کی به کی فکر کنم کیشی خودم اشکالو باید مطرح کنه، فایل صوتی نیست خودتون، چون اشکال مال خودتون بود چیزه ما نبود. این هم بحث بعدی که ایشون مطرح میکنه
تطبیق نیست.
چرا ما میگیم اصلا مثبت هست و بله و در واقع اشکال به شیخ وارد.
استاد این بحث وحدت موضوع جایی حل نمیشه؟
چرا دیگه؟ توی اصل توی انشالله اصل مثبت ملاک وحدتیه و اینا اونجا اونجا مفصل بحث میشه. چه تنبیه بعدی نه بعدی؟
الان ما فعلا
الان دیگه اگه خیلی براتون حل نمیشه بذارید همون موقع، هنوز تو ضعیف و انبیری که وحدت موضوع و اونجا حل کنید انشالله. الان دوباره مطرحش نکنید. بعدیشو میاد میگه چی؟ استصحاب تعلیقی در قراردادهای تعلیقی جاریست یا جاری نیست؟ ما تا حالا میگفتیم حکم تعلیقی، حکم تعلیقی مثل کجا بود؟ همین حرمت اینه. حالا میخواییم ببینیم در قراردادهای تعلیقی چطور. العقود تعلیقیه، عقود تعلیقی، عقود تنجیزی مثل چی؟ به تو کش درهی تو تمام. تنجیزی مثل چی؟ تعلیقی مثل چی؟ مثل جواله. اگر کسی این دیوارو ساخت، اگر کسی این چیزو پیدا کرد، یه میلیون مالش، یه میلیون مالش، ملکیت این یه میلیون معلق شده بر یه عملی. حالا این نمیدونیم جایزه است یا لازمه. اگر که جایزه بود با این فسخت و گفتن این دیگه به هم خورد و این اگه بره پیدا بکنه یه میلیون مالک نمیشه. اگه لازمه باشد فسخ این کلا فسخه و اون ملکیت پابرجاست، اون التزام پابرجاست، تا پیدا کرد مالک یه میلیون میشه، درسته؟
شک ما
اینه که در اینجا این ملکیت یه میلیون که معلق بود جاریست یا جاری نیست؟ علل قاعده باید مثل همون حرمت عنب جاری باشه دیگه. العنب و اذا غلا یحرم، نمیدونیم حرمت هست یا نه، حرمت هست حساب میکنه. خب ملکیت اگه پیدا میکرد بود قبل الفسخ، نمیدونیم این ملکیت بعد الفسخ هم هنوز هست یا نه. اگه اون موقع پیدا میکرد یه میلیون مالش بود، الان هم نمیدونیم هست یا نه، استصحاب میکنیم چون الان پیدا کرد.
موضوع چیه تغییر کرده؟
موضوعی هم حکم ما ملکیته که مقید بود به پیدا کردن او، این غلیان، حرمت غلیان که حرمت ما
تغییر چی تغییر کرد که ما شک میکنیم؟
تغییر فسخت و گفتنه این آقای جای من شک ماشه
بحث میکنیم که این لازم بود که جایز بود
قاعدیه. چون اگه چون مشکوکه نمیدونیم اونجوری که جعل کرد مولا جعل رو لازمن جعل کرد، یا مثل اونجاست که نمیدونیم این عنبی که جعل شد عنبی به نحو عام بود که زبیبم بگیره یا نه عنبه به شکل خاص بود.
برگردیم به اون حالت سابقه نسبت به موضوع دارم که این لازم بوده جایز بود، این وقت ندارم چیو
حالت سابقه داری شما؟ ملکیت معلقه جعل شد،
درست؟
چه اتفاق افتاد وقتی طرف جعل کرد؟ ملکیت معلقه جعل کرد.
خب اونها نمیدونن که این روشن فهمه که لازم بود یا جایز بود.
خب نه ملکیتش که میدونم جوره تحقیق شد، ولی به نحوه معلق. حالا جایز بود یا لازم، این منشأ شک شد که حالا که فسخت و گفت آیا اینم رفت پیدا کرد و شرط محقق شد، اون موقع شرط محقق نبود و این رفت پیدا کرد، آیا مستحق این پول هست یا نه، آیا مالک این پول هست یا نه. این هم علل قاعده بود بگن جاریه، کما اینکه مختار استادم نه که جاریه، ولی شیخ با این که اونجا جاری دونسته اینجا جاری ندونسته، آقای ناینی که کلن استصحاب تعلیق قبول نداره در اینجا قابل جریان میدونه. خیلی عجیب. این اشکالیه که استاد مطرح میکنن که بدونیم چجوری چیکار کنیم، مختار ما چی. بیان مرحوم ناینی اول مطرح میکنه. چرا آقای ناینی میگه جاری است و چرا یه دیگه میگن جاری نیست؟ آقای ناینی میگه علت این که با این که من در استصحاب و تعلیقیه میگم جاری نیست و در اینجا میگم جاریه، چون مرد این به در واقع استصحاب عدم نسخه. یعنی چه؟ یعنی شما و اون آقای جائل یک ملکیت تعلیقی رو اعتبار کردن، یعنی اعتبار محقق شد. این کجا و اون حرمت العنب اذا غلا یحرم کجا؟ این ربطی به هم نداره. العنب اذا غلا یحرم یه اعتبار اشاره‌ای بود که تا به فعلیت نرسه مراتبش به پایان نمیرسه، حکمی در واقع هنوز محقق نشده، تلقیشونه دیگه. حرف درستی که نیست که، مجبورم ما مخالطه بیان کنم. ولیکن در مثل ملکیت اعتبار شده جائل، یه ملکیت یه اعتبار شد، محقق شد که نه تمام مراتب جعلش به پایان پذیرفت، ولی در مثل حکم مراتبش به پایان نپذیرفت. پس تا به پایانم نرسه ولو جز ایش نیامده از مراتب، بخشی از مراتب، مرتبه از مراتب نیامده، کل عدمه. ولی اینجا تمام حقیقتش محقق شد به وسیله جائل. پس ما یه چیزی داریم و ما یه اعتبارو مثل عدم نسخ که میگیم حکم شارع هم شک میکنی باقی یا نه این رو استصحاب میکنی.
چرا
نمیشه؟
فرقی داره بین این دو. اگر اونجا شما میگه اعتبار
اومد،
اونجا اگر میگه نیست،
ما حرفشو باطل کردیم دیگه. همون اشکالاتی که ایشون کرده بود اونجا رد کردیم. لازم این جواب اون جواب اون جامعه است، ما بهشون اشکالا میکنیم. منتش مبنایشون چون مراتب حکم متفاوت میبینه، شاید با مبناشون واقعا نتونن جواب بدن. و اینی هم که استاد اومد گفت ما حرفمون بر اساس مبنامون حل و اشکال استصحاب تعلیقی قابل جوابه، کن نمیخوان تعریض بزنن که با مبنای شما اشکالتون قابل دفع نیست و حق هم دارید که نتونید حل کنید. و اینجا کن نبگن اون در مراتب حکم، حکمی که مراتب مختلف دارد ولی اعتبار جائل مراتب مختلف ندارد. مثلا شاید کمکی بتونیم اینجوری بکنیم به آقای ناینی که حکم داستانش با اعتبار جائل فهم، حکم از جانب شارع مراتب دارد ولی از ناحیه اعتبار در ناحیه عاقد جائل یه حالت یه مرتبه بیشتر نداره، اونم همون اصل جعلش. اینو شاید بتونیم یه همچه کمکش بکنیم. بعدشون میگه یه انقل تو، یه کسی اشکال کرد، یه اشکال به آقای ناینی میکنه، میگه به نظر من اشکال قابل جوابه، اشکال بیراییه. و اون چیه؟ میگه شما چیو استصحاب دارید میکنید؟ ملکیت و قایم ملکیت جایز است یا لازمه؟ نمیدونیم. درسته؟ پس اگه جایزه باشد یه فرده، اگه لازمه باشد یه فرد. شما میدونی کدومه؟ پس حالت سابقه ملکیتت مشخص نیست، علم و یقین سابق نداری، پس چی موقع استصحاب کنی؟ خب پاسخش چیه؟ ما ملکیت جامعه بین این دو تا استصحاب میکنیم.
فرد مردد،
خب فرد مردد هم نمیکنه، کلیش رو استصحاب میکنه، کلی قسم دومه بین فرد طویل و قصیر. اگه طویل بود، اگه قصیر بود با فسختو جائز بود، اگه با فسختو از بین رفته، طویلش لازمه که با فسختو از بین نمیره. نمیدونیم کدوم بوده که باقیه یا نه، استصحاب کلی نو دوم، ولی لازم به این جواب نبود، خیلی بهتر میتونست جواب بده. اما جواب مرحوم شیخو، مرحوم شیخ، نه مرحوم شیخ میگه لزوم و جواز از احکام ملکیته، نه از جزء حقیقتشه که منوع ملکیت بشه. این بحثو توی خود چیز دارندشون، تو بحث استصحاب معاتات که ما استصحاب معاتات می‌خوایم بکنیم آیا لازمه یا نه، میگه ملکیتی بود. بعد یه کسی میگه خب ملکیتی بود دو تا فرد داره، چون چیزی ملکیت استصحاب میکنه، میگه به نظر ما دو فرد نیست، اینا عوارضشن. عوارض که فرد درست نمیکنه که. این جواب میداد بهتر بود، چون این جواب مشکل داره. آقای خویی، آقای سعدی نسبتی به آقای خویی میده که ایشون هم که نه میخواسته بگه استصحاب جاری است در این موارد و به یه بیانی که ایشون مطرح میکنه، میگه که به نظر ما استصحاب جاری است چون ما ملکیت رو استصحاب نمیکنیم تو این موارد. چی استصحاب میکنیم؟ حق رو استصحاب میکنیم که حق امر تعلیقی دیگه نیست. به مجردی که جائل این حرف رو زد، یه حق منجزی برای عامل درست میشه. کدوم حق؟ که اگه من برم عمل بکنم، حق اگه من برم عمل بکنم مالک این میشم، حق تملک، حق تملک درست میشه برای این مالک دامل. اینو ما استصحاب میکنیم که استاد جواب میدن که به نظر ما این حرف اولا ثانیا و ثالثا اشتباهه. چرا؟ چون این که در یه انشاء حقم انشاء بشه در کنار ملکیت ایجاد شده اول کار، آنچه که انشاء میشه فقط ملکیت. ثانیا خود آقای خویی تصریح داره که در معاملات ما فقط ملکیت رو انشاء میکنیم، چیزی به نام حق انشاء نمیشه. و حتی حق فسخ رو هم که خیلی ها حق میدونند، ایشون حکم میدونه. این ثانی هم سالسن به فرضم که شما یه همچین حقی رو تصویر بکنید، این که موضوع دلیل شرعی نیست که. یعنی چه؟ میگه به فرضم شما یه حقی تصویر بکنید، این حق یک حق کلیه، یعنی به نحوه استصحاب کلی باید انجامش بدیم. چرا؟ چون مردده بین فرد قصیر و طویله، نمیدانیم یه حقیه که اگه جائز بود با فسخ از بین رفته، یا یه حقیه که اگه ثابت بود و اگه لازم بود با فسخ از بین نرفته. شاید کلی حق رو استصحاب کنید، حالت سابقتون کلی حقه، نه یه حقی که در ضمن صغیر یا غیر، در ضمن قصیر یا طویل، در ضمن جائز یا لازم. اون رو حالت سابقش علم نداریم، نمیدونیم جایزه یا لازم. پس کلی حق، کلی حقی که بین حق لازم و حق جایزه، که اگه یعنی در واقع کلی حقی که نمیدانیم در ضمن عقد جایزه است که اگر فسخته گفت از بین رفته، یا حقی که در ضمن عقد لازم است که اگر فسختون بگی از بین نمیره و همچنان باقیه، این کلی حق استصحاب میکنیم. چون میگه این کلی حق که ثمره نداره، تو موضوع حکم شرعی نیست. موضوع که میشه باید ثمره داشته باشه. ما قبلا هم گفتیم هر کلی که به درد نمیخوره استثاب بشه، باید تو موضوع دلش باشه. اینجا کنن میگه من استثارم اینه که اگه یه حقی هم اینجا متصور باشد، حق کلی نیست تو هوا، حق در فرد خاص منظوره. این هم ایشون اینو میگه. بعد ایشون میاد سراغ مختار خودش، میگه به نظر ما استثاب تعلیقی در عقود تعلیقیه هم بلا اشکال جاریه. و اینکه شیخ چرا این حرفو زده خیلی عجیبه، چون بیانی هم از شیخشو نمیاره ظاهرا. بذار ببینم اینکه بیان مرحوم شیخ کجاست. اصل طرح اینکه استصحاب در عقود تعلیقی جاری است یا نه، بفرمایید توی جلسه یه هم خدمت رو عرض میکنم. بله 112 است، درسته؟ 110 آخر 110 آخر 110 اصل طرح مسئله است. بعد اینکه شیخ آیا بیانی داره نسبت به عدم جریانش، میشه نه بیان شیخو نمیگه، خیلی جالبه برای من. اینکه شیخ چه بیانی داره نمیگه، چه بیانی داره. چرا ایشون میگه جاری نیست؟ همین، فقط همین رو میگه، درسته؟ میگه اینجا شیخ انصاری صفحه 100 و جلسه 111 اوائلش میفرماند که اینجا شیخ میفرماید اثری نداریم که استصحابش کنیم، اثر بعد از مسابقه پیدا میشود. همون اشکالی که جالبه، همون اشکالی که آقایون تو استصحاب تعلیقی میکردن، میگفتن ما یقین سابقی نداریم، اونا همینجا تو این تو اینجا مطرح میکنه. میگه اثر شرعی نیامد، اثر شرعی منوطه به پیدا کردن این آقا بود، پیدا نکرده که، پس اثر نیامده، چیز نوعی نیست.
تفاوتشون بحث بین حکم احکام شرعی و چیز تعلیق شرعی و تعلیق عرفی بود؟
نه اون موضوعات بود، تحلیق در موضوعات.
نه یه بحثی میام پیداش نکردم، یه تفاوتی قائل شده بود تو جواب آقا ضیا بیان کرده بود که اسمشون اشکال کرده بود حکم شرعی باشه یا چیزی باشه. نگاه
کنم حالا اگه پیدا کرد. بعد ایشون چیکار میکنه؟ ایشون میاد میگه که در صفحه اولا اشکال ما رو به اشکالی که درس قبل کردیم راجع به این مثال عنب گفتیم، اسیر عنبی و اینها، اینا رو همون حرفا رو میزنه. خوبم گفت ما نگفتیم، چون اگه میگفتیم این مثال مشهور تو ذهن شما ها بود، این مثال از دستتون میگرفتیم، هر وقت می‌خواستیم تعلیق یا طرح بکنیم هی ذهنتون میرفت به این اشکال، وقتی میگین در همه تعلیقی‌ها این اشکال جاریه، در صورتی که نه. رضاشون میگه این اسیر العنبی مثال درستی نیست، العنب اذا قلا یحرم مثال درستی نیست، الاسیر العنبی هم که اصلا حالت سابقه ما درش نداریم. اینا مطرح میکنن، تمومش میکنن و داخل یه بحث خیلی مهمی میشن. میگن به نظر ما اشکال شده که استصحاب اینو مرحوم سید مجاهد اشکال میکنه. خیلی اشکال مهمیه. همواره استصحاب حرمت غلیان عنب لو غلا تعارض دارد با بفرمایید استصحاب تنجیزی حلیت.
استصحاب تنجیزی حلیت توی زبیب
تو عنب. آقا این عنب دیروز که غلیان پیدا نکرده بود حلال بود یا نبود؟
حلال.
الان نمیدونی حلاله یا نه؟
حلال.
میگی استصحاب کنم حلیت رو، این تعارض میکنه با اون حرمت معلقه ای که استصحاب میکردی. تا حالا بزن شما اومده بودین؟ آقا شما استصحاب حرمت تعلیقیه میکنه در اینه؟ خب دو تا حالت سابقه ما داریم، یکی حرمت حرمت تعلیقیه، یکی هم حلیت منجز. شما اومدید حلیت منجز موجودو ول کردید چسبیدید به حرمت تعلیقی، حالا ما یه جوری درستش کردیم، ارکان استصحاب درش تمام دیدیم. خیلی که همونم قبول نداشتن.
اول
مثلا که این
دو تا استصحاب در
زبیب جاری است دیگه. خب این استصحاب حلیته رو چرا جاری نمی کنید؟ حالا فرض کن اونم جاری باشه، باش تعارض میکنه. تعارض و تساقط ها به درد شما نداره. هیچ استصحاب تعلیقی ندارید الا اینکه همیشه قبلش به خاطر اینکه شرط محقق نبوده استصحاب تنجیزی دارید. یه اشکاله. پاسخ مرحوم شیخ و ناینی و اینها چیه؟ حکومت. میگن استصحاب تعلیقی حاکم است بر استصحاب تنجیزی لسببیت و الحکومه.
تعلیقی حاکم بر تنجیزی.
بله بله.
دایره حلیت رو تعیین
کنه. نه سببیت که ملاکش این نبود که. ملاکش چی بود؟
نه این برق میداره موضوع چیزو.
بود و نبوده یکی منوط. میگه چرا نمیدونیم حلاله؟ چون نمیدونیم حرمت تعلیقیه هست یا نیست. علت این که نمیدونیم حلاله، پس اگه شما در ناحیه حرمت اصلی جاری کنید دیگه نوبت به حلیت نمیرسه. استاد میگه این چه حرف مثلا اشتباهیه؟ اینا در عرض همه از آقای خویی نقل میکنه، بکنه خودش هم قبول داره. اینا در عرض همه، اصلا هر جایی که شما دو حالت سابقه قبلا داری نسبت به حالت سابقه دو حالت داری فرض کنید، شما تو این تو این مواردی که نسبت به بله شما الان تصویر میکنه که هر جا دو استصحاب متعارض باشد، مثلا همین گونه است. هر جایی که دو تا استصحاب متعارض باشن که یکی حلیت رو میخواد ثابت کنه یکی میخواد حرمت رو ثابت کنه، اینا همیشه با هم متعارضن. چرا؟ چون اگر حرمت باشد چرا نمیدونم حلاله یا نه؟ چون نمیدونم حرامه یا نه. از اون برم میگه چرا؟ از اون بری نمیگید. چرا نمیدونم حرامه یا نه؟ چون نمیدونم سببیت و حلال. در با دو طرف است. حالا فوقش بگید دو طرف سبب هم هستن، یا اصلا بگید هیچ کدومشون سبب هم نیستن، در عرض هم هست. اینو استاد میفهمه و این جواب قبول نمی کنن. ولی به نظر ما جواب تمامیه، جواب تمامیه، خیلی هم جواب تمامیه، خیلی هم خوب هست. چطور؟ بیان و ذالک. بود و نبود حلیت منوط به بود و نبود حرمت هست، ولی بود و نبود حرمت منوط به بود و نبود حلیت نیست. توضیح ذالک. چرا من نمیدونم الان این عنب حلاله یا نه؟ چون نمیدانم اون حکم تعلیقیه هست یا نی. اما این که چرا نمیدونم این حرمت هست یا نیست بر نمیگرده به این که نمیدونم حلیت هست یا نه، برمیگرده به این که نمیدونم شأن جعل شاره نسبت به این حرمت به چه شکل بوده، به نحوی بوده که فقط عنبو میگیره یا زعیبم میگیره. نه اینکه چون نمیدونم حلیت هست یا نه، آری اگر حلیت بود من کشف انی میکردم که حرمت نیست، ولی این به منزله علت که نیست، که علت انیه نه علت لمی. اونی که ملاک در سببیت هست که انشاءالله در اصل مصبت خواهد آمد، اینه که یکی رتبتن مقدمه بر دیگری، رتبتن مقدم باشد و تقدم رتبی باشد و تقدم رتبی در علیست، در علت، در بفرمایید تقدم علیست، در بفرمایید که در لم هست، در کشف لمیست، نه در کشف انی. لذا یه طرف انیه یه طرف لمیه، خب اونه که لمیه حکومت درش جاریه، ندونتی که انیه. این هم به نظر ما اشکالیه که توی جلسه میشه مطرحش بکنید دوست داشتید.
از دوستان خروجی بحثشون چی میشه؟
حالا این جواب قبول نکردن. جواب بعدی چیه؟ ایشون میگه که به نظر ما، یعنی یه جوابی از مرحومه وله، بله استاد، میگن که این اشکال اول مرحومه آقای خویی. آقای خویی دو تا اشکال میکنه. یه اشکالش اینه که به نظر ما هم عرض هم تعارض نمیکنن. کنه استاد تمام میدونه دیگه، تعارض نمیکنه. اشکال دفع شد. چون بعدش دیگه مختاری از خودشون نمیگن. گویا همینا قبول دارن. یه اشکال دومی هم آقای خویی داره. من ببخشید ما اصلا به آقای خویی نرسیده بودیم هنوز که. آقای ناینی و شیخ گفتن حکومت هست، آقای خویی میخواد بگه حکومت نیست. بله، حالا اگه حکومت دفع کنه اشکال زنده میشه. پس ببینیم چیکارش کنیم. اشکال دوم آقای بفرمایید که خویی اینه که اصل مثبته. ته تهش هم شما بگید که یک حکومتی هست و حکومت فقط از ناحیه
سبب،
یعنی حلیت مسبب از حرمت فقط هست
از
اون طرف نیست، باز نتیجه‌ای که میخواد بگیرید نتیجه‌ای به نحو اصل مثبته. حرمت رو استصحاب کنید پس بگید حلیت نیست، بعد اون اصل استصحابش رو بخواید کنار بزنید، این اصل مثبته. جوابش هم به نظر من اینه. شما جوابی میتونید دارید یا نه؟ اشکال واردی نیست، کما اینکه اشکال اولن آقای خویی وارد نبود، اشکال ثانیه نشون هم وارد نیست. علتش چیه؟
اصل مثبت رو
بله، شما میگه اگه بخوای استصحاب کنی حرمت رو بعد
لازم هم نیستن، اینا دو روی.
ببینید اگر شما رابطه بین این دوتا رو شر گفته باشه این حکومت هست، ولی اگه شر نگفته باشه شما نمیتونید با اومدن استصحاب قبلی استصحاب بعدی رو که در رتبه بعدی رو از بین ببرید. شما مثلا توی اگه تون باشه، مثلا اگه دستتون نجسه با یه آب مشکوک و نجاستی این دست رو آب میکشید که این استصحاب طهارت داره، تا دستتون آب میکشید دستتون هم مشکوک میشه دیگه، نمیدونید پاک شد یا پاک نشد، چون نمیدونید این پاکه یا پاک نیست. اصل ناهی در ناهی دست بعد از آب کشیدن چیه؟ استصحاب نجاست. در ناهی آب اصل جاری چیه؟ استصحاب طهارت. این میگه نجسه، این میگه پاکه، منتش این لازمه پاک بودن آب پاک بودن دسته، منتهی چون این ملازمه شرعیه مثبت نیست و این حاکمه.
اینجا ملازمه شرعیه
است، طوری نیست. خود شارع گفته اگه گفتی این آب پاکه، منم میگم این دست پاکه. عقلی نیست، اگه عقلی بود اصلا مثبت بود نمیتونست اینو برداره. خب حالا تو ما نحنفی چی؟ تو ما نحنفی هم به نظر ما شرعیه است. ایشون میخواد بگه عقلی است ولی به نظر ما شرعیه است. وقتی که میگیم حرمت معلق لو غلا یحرم در عنب بود در زبیبم هست، اینکه الان بگی پس این حرامه و دیگه حلال نیست و حلیتی نیست، این تطبیق یه حکم کلیه. تطبیق کی گفته تو اصل مثبته؟ شما اینجوری پس باشه تو هر تطبیق حکم کلی بر جز موضوعش بگید اصل مثبت، اصل مثبت هم نیست و ملازمه شرعی است. یعنی شارع گفته اگر
حلی میگه زبیب،
شارع میگه اگر قلا یحرم،
اگر دیگه قلا یحرم، اگر اینم قلا یحرم
زبیب هم اذا قلا یحرم، آره دیگه همینو میگه. استصحاب یعنی همین
شارع توی زبیب حرفی نزده
آقا، استصحاب یعنی همین، با استصحاب همینو داره به تو میگه. میگه حالا که اینا رو موضوع وحدت تو میبینی، عرفا یکی میبینی، من در اینجا هم میگم هست به تعبد شارع و به استصحاب. ما به اینجا هم به شارع نسبت میدیم که میگه اصل جعلش مشکوکه ولی با استصحاب کشوندیمش گفتیم اینجا هم هست. و که نتیجه اعم رو اثبات کردیم، نتیجه این که هم ذبیح و بگه هم عنب. اینا دقت کن، اگه یه جاش اشکال داری حتما حل کن.
نمیفهمم خیلی این چیزی که الان فرمودین
ذبیح حالتی از حالات
انگور. الان شما استصحاب تعلیقه قبول داری یا نداری؟
من که الان
حالا بالاخره یا تسلیمه و از تا اینجا استاد شما رو زمینگیر کرده یا باید اشکال میکردید. خب حالا که قبول کردی، معنی جریان استصحاب در استصحاب تعلیقی چیزی غیر از این است که نتیجش همین میشه دیگه، که شارعی که در عنب گفته اذا غلا یحرم، در زبیب هم اذا غلا یحرم به تعبد استصحابی میگوید. میتونیم به شارع نسبت بدیم که اینجا هم گفته بگویید، ولی نه به دلیل اماری به وسیله اصل مثبت، به وسیله نه به وسیله اماره ای که گفته علی نبذ اقلا یحرم اثبات بشه در زبیب، به وسیله استصحاب تکمیل شد، نتیجه اونو داد. نتیجه اینه که انگار از اول گفته چه نب چه زبیب، ولی نتیجه شه دیگه، یه جایی ثمره میده اینجوری تفاوت. ولی بالاخره در اینجام که انوارو متعبد کرده که بگو در اینجام علی نبذ اقلا و از زبیب اذا اقلا یحرم هست.
پس
اگر بنویسید بله زبیبم اگر اقلا یحرم منتش ده از چون مثالش اشتباهه، یه جای مثال دیگه بزنید. مثلا مثال دیگه بزنید، فرض کنید که این همه مثال تو ملکیت بزنید، بگید که اگر ملکیت، اگر که در جواله مثلا عقود تعلیقیه، یا مثال دیگه اش چی بود و اون تقدیرش میگه ملکیت اگر این پیدا میکرد مالک بود، نمیدونیم حالا که فسخ کرده یا نه، آیا هنوزم پیدا بکنه مالک می شود یا نه؟ اگه پیدا کرده الان مالک می شود، استصحاب میکنیم همون ملکیت تعلیقی هم.
در صورتی که این حالت شک برامون باشه.
بله دیگه.
اما خب حالا یه موقعی ممکنه کسی نظرش میشه تو وقتی فسخ کرد
بله،
اصلا اون جاده از بین رفت،
یعنی اصلا جایز بدونیم بای بگیم که ایچی فرضنه که مشکوکه، کما اینکه اختلافیه و برقی با استصحاب خواستن درستش کنن. کما که در معاتات هم اینجوریه، در معاتات هم همینه، کما که این استدلال خود شیخ کرده اصلا اول اینکه بگه عقود عقد معاتات لازمه میگه لل استصحاب لل اصل و استصحابو جاری میکنه، میگه چی؟ میگه این قبل از اینکه حتی اونجا تعلیقی نیست، تنجیزیه، ببخشید ملکه تنجیزی هست
قبلا که عقد
ندیه قبلا که فسخ بکنه، فصل بکنه و فصل نکنه دیگه تعلیقی نیست. حالا مثال دیگهش مثل بله مثل اینجایی که بله مجتهد شما یه حکم میده، مثلا حکمش اینه که اگر شما اینجوری معامله کنید مالک میشید. مجتهد شما بلغ الله الان نمیدونید که آیا باید و علم هم نمیدونید آیا باید از علم تقلید بکنید یا از علم تقلید نکنید، آیا بقای بر علم واجبه یا واجب نیست. خب الان شما الان اینجوری معامله رو انجام دادید، قبلا که انجام ندادی که تعلیقی داری میکنید، بگید اون موقع اگه من انجام میدادم حکم من صحت بود، الان نمیدونم که باید از ایشون تقلید بکنم یا نه، یا لازم نیست، استصحاب میکنم اون نفوذ و صحت بی رو برای الانی که منجزا معاملم انجام شده.
بله
اینم یه مثالش.